بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این مسئله 19 که اذا صلا فی غیر المعکول جاهلا او ناسیا فالاقوا صحت صلاته که در عرب بود عرض کردم نسبت به جاهل، خب مطلب روشنه، چون موثقه عبدالله بن بکیر که اقتضا میکرد بطلان صلات را فی غیر معکول الله فی جمعی حالات، این تخصیص خورده بود. صحیح عبدالرحمن ابن حجاج که نقل کردیم دلالت داشت که جاهل باشه، جاهل به موضوع، نمازش صحیحه. در اون بحث نبود. اما نسبت به ناسی، قاعده لاتعاد اقتضا میکنه که نماز این شخص صحیح باشه، یعنی اعاده نداشته باشه. برای اینکه قاعده لاتعاد میگه فقط در 5 چیزی که اگر کسی جهلن نسیانن جا گذاشت نمازش باید اعاده کنه: طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. در غیر این 5 تا داخل در مستثنا من میشه که اعاده لازم نیست. مانن فی هم که صلات در غیر معکوله، خب داخل در غیر مستخل در مستثنامین میشه و اعاده لازم نیست. بس قاعده لاتعاد اقتضا میکنه نماز صحیح باشه، ولی موثقه عبدالله بن بکیر که میگفت هر کس در غیر معکول نماز خواند نمازش فاسده و خداوند اون نماز را قبول نمیکنه حتی یصلی فی غیره، اقتضا میکنه که نماز باطل باشه. تعارض بین این دوتا هم همونطور که عرض شد تعارض عام و خاص من وجهی است. خب حالا چه باید کرد؟ کدامش باید مقدم داشت اینجا؟ و تو آقای حکیم اونطور که فرموده بودن و همطور شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه ما این آمدن گفتن که در اینجا بایستی موثقه عبدالله علیه بخیر مقدم بداریم، برای خاطر اینکه اینجا انقلاب نسبت میشه و عبدالله بن بکر میشه خاص و اون میشه عام و اینو باید مقدم بداره. ما عرض کردیم به این که ملاحظه نسبت بین دو دلیل در جاییست که احدهما حاکم و الاخر محکوم نباشه، احدهما وارد و الاخر مورود نباشه. اگر دو دلیل با هم دیگه تعارض کنن ولی لسانشان لسانیست که یکی حاکم و دیگر محکومه، اونجا ملاحظه این نسبت نمیشه. ظاهر حدیث لاتعادان است که این حکومت داره بر ادله اولیه که دلالت دارن بر شرط چیزی، مانعیت چیزی، جزئیت چیزی. غیر از اون 5 در حدیث ذکر شده، غیر از اون لاتعاد اعاده نباید بشه. مانعنفی هم همینطوره، برای اینکه قاعده لاتعاد جنبه شارحیت و مفسریت داره. هر دلیل که نسبت به دلیل آخر ناظر باشه، نظرش جنبه تفسیر و تبیین داشته باشه و حکم را به عنوان ثانعی بخواد بیان بکنه، اما نظر تفسیر و تبیینه. قاعده لاتعاد هم مفادش اینه. از این جهت نسبت ظاهرا نباید سنجیده بشه. لازمش این است که نماز صحیح باشه و اعاده لازم نداشته باشه. همون که عروه گفت فالاقوا صحت صلاته، منتها محشین بعضی این قبول نکرده بودن که عرض کردیم که مثلا امام رضوان الله علیه داشتن که احتیاط این است که نمازش اعاده کنه. آقای حکیم باز داشتن به این که نمازش احوت اینه بلکه اقوا اینه که نمازش اعاده کنه، گفتم نخیر. این بحث دیروز بود که زاره انجام شد. حالا بحث امروز این است که المسئله 20 از ظاهر و عدم الفرق بین ما یحرم و اکله بالاصاله و بالعرز کلموتوع والجلال و انکان لا یخلو عن اشکال. مسئله بیستم، خب گفتن که نماز در غیر معکول صحیح نیست. میگه فرقی نیست که به ذات غیر معکول باشه، مثلا سبا و اینطور مسوخ و اینا، یا به ذات غیر معکول نباشه، بلعرز غیر معکول شده، کلموتو مثل حیوانی که ذاتن حلال گوش بوده مثل بقر و قنم و امثال اینا، ولی موتو شده، موتو که شد میشه حرام گوشت، هم خودش حرام میشه هم نستش حرام میشه. خلاصه این در باب اطعمه و اشربه مفصل ذکر شده که حیوان موتو حرام میشه و همینطور جلال هم همینطور حرام میشه. بلعرز عروه میخواه بگه یک فرقی نیست و این کار نلایخلو عن اشکال. گفتیم مشاهیر فقها هم که بر عروه حاشیه دارن اینجا حاشیه ندارن، میخوان مثل تصدیق کنن که بله فرقی نیست بین محرم به ذات یا محرم بلعرز. حالا ما اینه قبول کنیم چی بگیم در اینجا؟ در مستمسک آقای حکیم فرمودن که علتش اینه، اطلاق ادله داله بر عدم صحت صلات در غیر معقول اقتضا میکنه فرقی نباشه بین غیر معقول به ذات یا غیر معقول به عرض. رفته سراغ اون تعبیرهایی که در فی ما لا یوکل لحم و نماز صحیح نیست، گفته خب این اطلاق داره دیگه، ما لا یوکل لحم و به ذات مثل سعاله و عرانه و امثال اینها، یا مالا یوکل لحم و بالعرز مثل موتو و جلال. گفته چرا؟ برای خاطر اینکه مالا یوکل لحم از دو حال خارج است این تعبیر، یا اینکه این عنوان است به اسلام مرآت است برای موضوعات اولیه، یعنی یحرم مالا یحرم اکلو عنوان است برای سعلب ارنب مثلا سایر حیوانات کرام گوشتن، که دو تا احتمال قبلا عرض کردیم در این عبارت هست، در آنجا که تعارض می‌خواستیم بین این واقع بسازیم بین قاعده حلیت، گفتیم که مالا یوکل لحمه یمکن یکون مرآتن لحیوانات خاصه لذوات خاصه، این مرآت است برای ثعلب و ارنب و اینها که ذاتن اینها حرام گوشتن. ممکنم است بگیم که نه خیر، این مرآت برای ملاحظه اونها نباشه، بلکه این موضوع باشه و عنوان باشه برای حیوانای حرام گوشت. وقت گفته هر کدام رو بگیم، اولیه بخوام بگیم این مرآت است برای حیوانای حرام گوشت، اعم از حرام گوشت به ذات یا حرام گوشت بالعرض، بنابراین شامل موتو و جلال هم میشه، چون موتو و جلال هم خب حرام گوشتن بالعرض دیگه، چنانکه شاملش ثعلب و ارنب میشه شامل موتو و جلال هم میشه. اگر بگیم نه خیر، این مرآت برای ملاحظه اونها نیست بلکه عنوان است برای حکم و موضوع اصل الحکم، باز فرق نمیکنه چه حرام گوشت باشه به ذات چه حرام گوشت بالعرض. وقتی انقلتی خودش زده گفته انقلت، اگر بنا باشه که این موضوع باشه و عنوان باشه برای حیوان حرام گوشت اعم از به ذات و بالعرض، لازمش این است در حیوان مقصوبم برای اجزای اون نشه نماز خواند، گوسفند کسی قصد کرده مثلا در پشم اون نشه نماز خواند و هاکذا، یا کسی نذر کرده که این حیوان گوشت نخوره مثلا این گوسفند نخوره مثلا، چون برای گوشت گوسفند ضرر داره، لازمش این است که با گوشت اون با پشم اون با کرک اون مثلا با جلد اون نشه نماز بخونه. اگر اعم باشه از به ذات بالعرض، خب اینجا بالعرض حرام شد، یه مقصوب حرام است بالعرض، منظور ترکو حرام است بالعرض. جواب داده گفتن نه، معنی است که این عنوان است برای حیوانی که من حیث و حیوانون محرم باشه، مقصوب من حیث و حیوان محرم نیست، من حیث مقصوبون حرامه، منظور منهی سخوبه منظور حرامه، نه، این عنوان است برای حیوانی که حرام گوشت حیوان حرام باشه. حالا این حیوان حرام باشه بذات یا حرام باشه بالعرض، این کلام آقای حکیمه که به این ترتیب خواسته که عبارت عربه را خب تفسیر کرده باشه و توجیه کرده باشه، دلیل برای ذکر کرده باشه که وقتی که یک لا فرق در این که غیر معکول غیر معکول باشه به ذات او بالعرض، کلموتو و الجلال و امکان داخلن اشکال. عرض کردم که ایشان فقط رفته سراغ تعبیر مالای و اکل، گفته اون اطلاق داره. اما خب اینجا باید دید به این که آیا این کافیست در حساب کردن ادله یا کافی نیست. ظاهرن کافی نباشه، برای اینکه ما فقط تعبیر مالای و اکل لحمه نداریم که بگیم این اطلاق داره اعمه، یه تعبیرات دیگه هم داریم. مثلا این قبیل تعبیرات چیکار کنیم؟ داره به این که مثلا فرض کنیم فلان حیوان نماز در اون جایی دیست، چون لحنه دابتون لا تاکل اللحم، چون گوش نمیخوره از این جهت در اجزای و نماز خواندن صحیحه. مثلا حالا یک گاوی موتو شد، موتو شد گوشت خاره که نشد، داخل علف خاره گیاه خاره دیگه، داره که لحنه دابتون لا تاکل اللحم از این جهت نماز خواندن در اجزای اون مثلا صحیحه، مفهومش اگه تابعه معکل اللحم باشه مثلا باطله. یادداشت که رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن کل زیناب و مخلب، پیغمبر صلوات الله علیه هر حیوانی که چنگ و دندان مثلا داشت از اون نهى کرد، از نماز خواندن در اجزای اون نهى کرد. یا روایت داشتیم که لا نماز صحیح نیست لان اکثرها مسوخون، چون مسوخن. خب این تعبیرات چیکار کنیم؟ اینا دلالت دارن که علت این که در اون اجزا نمیشه نماز خوند این است که لا تاکل اللحم هستن یا نیستن. لا تاکل اللحم باشه میشه نماز خوند، لا تاکل اللحم نباشه نمیشه نماز خوند. یا مثلا زیناب و مخلب میزان مکسوخ بودن میزان. حدیثی داشتن که ما اکل الورق و شجر لا بحث و صلات فی اکله، اما لات اگر اکل اللحم نماز نمیشه خواند. حالا یک گوسفندی موتو شد بخیر اکل الورق و شجر، بازم همون گوسفند موتو بازم ورق و شجر میخوره. به موتو شدن که از ورق و شجر خوردن خارج نشده که. اینا رو باید ما حساب کنیم. وقت با حساب کردن اینها میتوانیم بگیم که فرقی نیست بین اون حیوان، چه حرام باشه به ذات چه بالعرض. این تعلیل اقتضا میکنن که اگر یک حیوان گوسفند و گاوی موتو شدن جلا شدن بازم نماز خواندن در اجزای اینا جایز باشه، چون اون تعلیلات در اینا صحت نمی کنه. این هنوز اکل الورق و شجر، هنوز برگ درخت و گیاه اینا میخوره دیگه، ولی موتو شده. این هنوز دابه لا تاکل اللحم است میشه نماز خوان، این هنوز زینا و زیمخلب نیست، مسوخ نیست. بالاخره مطلب به این سادگی نیست که ایشان اونطور تعلیل کرده های حکیم فرمودن. حالا عربه در لایخ لان اشکال نظرش شاید به همین باشه که عرض میکنیم، ولی خب فتوان است که فرقی نیست. ما توجه و دقت داری میتوان گفت که اصلا میشه گفت که اصلا در اونجایی که محرم بالعرض باشه اصلا نماز جایز باشه، چون این تعلیل ها که عرض کردن اختصاص میکنه که در اون نماز جایز باشه. مثلا یه حدیثی در باب ششم بود ظاهرم، یه حدیث در باب ششم از ابواب لباس مصلی صفحه 257، حدیث این است که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن قاسم الخیاط انه قال سمعت موسی بن جعفر علیه السلام یقول ما اکل الورق و شجر فلا بأس بأن یصلى فی و ما اکل المیت فلا تصلی فی. اینا رو چیکار کنیم؟ تعبیر فقط تعبیر این نیست که چیزی که حرام گوشته در اجزاش نمیشه نماز خواند. وسائل جلد سوم است، هر روز دیگه جلد سوم است، ابواب لباس مصلی. در ابواب جلد باب 6 از ابواب لباس مصلی صفحه 257 جلد 3 وسائل محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد القاسم الخیاط. اینجا نکته هست که در وسائل نوشته القاسم الخیاط در این چاپ از وسائل 20 جلدی ها، اتفاقا در اون 30 جلدی ها باز بود قاسم خیاط، ولی ما مراجعه کردیم به منبع ذوالفقیه چون حدیث را از ایشان نقل کنه، از صدوق محمد ابن ابن حسین صدوق دیگه، به اسناده عن قاسم خیاط. اونجا هست که عن هاشم الحنات. عجیبه که در نسخه اینقدر تفاوت به وجود میاد، یعنی تحریف به وجود میاد. قاسم خیاط مجرور حاله ولی هاشم حنات موثقه. خبر روی نقل من احضار فقیه بلکه صحیحه، هاشم حنات. من احضار فقیه شرحی داره به نام روزت المتقین. روزت المتقین جلد دوم صفحه 149. این کتب اربعه ما غیر از استبصار شرح دارن. استفسار احتیاجی به شرط نداره چون هر چی در استصحاب هست در استصحاب در تهذیب از تهذیب شرط داره. شرح تهذیب به نام ملاذ الاخیار مال مجلسی دومه محمد باقر. کافی هم مرآة العقول شرحش مال مجلسی دومه. من از اول فقیه شرحش روضة المتقین مال مجلسی اول محمد تقیه. خب در جلد دو روضة المتقین صفحه 149 داره و روی عن هاشم الحنات و فی بعض نسخ قاسم والاولا اثر، اون اولی صحیحه که هاشم حنات باشه. من روی حسول فقیه هم بنده از اون چار جلدی ها چاپ قفاری دارم، جلد اول صفحه 259 من روی حضور فقیه، جلد اول اون چار جلدی ها که طبع قفاری اونجا داره که ان هاشم الحنات. در پاورق داشته داره که هاشم مصنع حنات کوفی سقست و اینا وقت صففی اکثر نسخ به قاسم الخیاط، در اکثر نسخ تصحیف شده قاسم خیاط نمیشه، بلسه قاسم خیاط مجرور حاله. در وسائل در هر دو چاپش قاسم خیاط، ولیکن در من لحظه الفقیر از هاشم حنات. روزات متقیم میگه هاشم حنات درسته، هاشم حنات سقست و کوفیست و توصیف شده و طریق صدوقم به او صحیح در جامع الروات در جلد دوم در آخرش ذکر کرده، بنابراین روایت صحیحه. خبر صحیح مضمونش اینه، من به حضور الفقیه مال من چاپ چار جلدی طبع قفاریست صفحه 259. روزت متقین هم جلد دوم صفحه 149 عرض کرده. طریق صدوق هم به هاشم خیاط هاشم حنات، طریق صدوق هم به هاشم حنات صحیحه در جامع الروات در اواخر جلد دوم که اونجا طرق ذکر کرده. حالا سند صحیحه، حالا مضمونش اینه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان هاشم الحنات که اینجا نوشته قاسم خیاط غلط، انه قال سمعت موسی بن جعفر علیهم السلام یقول ما اکل الورق و شجر فلا بأس و ان یصلا فی و ما اکل المیت فلا تصل فی. خب این حدیث با این لحن در برابر این حدیث امثال این ما چکار بکنیم؟ همون حرف های حکیم بگیم که چون مالا یوکل لحمو حرام است و اعم است از آن که اخذن مرآتن یا اخذ عنوانن، نمیتونیم بگیم با این تعلیلات و تعبیرات. باید بیدیم کدام یک از اینها ظهورش قوی تره. آیا ادله من ظهورش قوی تره که میگه در مالا یوکل لحم نماز نخوانید، یا ادله جواز مثل این ظهورش قوی تره. ما توجه به اون نکته ای که عرض کردم، تعلیلات که در اونها بود، فانه دابتون لا تاکل اللحم نها عن کل زینا و مخلب علی الاکثر ها مسوخون، این تعبیر مخصوصا ما اکل الورق و شجر فلا بأس و این صلا فی و ما اکل خیلی خب ما همه نمیخوام بگیم وقت مظلوم نتیجه چه میشه؟ نتیجه بله؟ معیدید یا مخرب؟ فهمانه خیلی خب مرحبا بناسرانه بسیار خب ابن ندار خلاص ما همین عرض بکنیم. بنابراین میتوان گفت که ظهور ادله داله بر جواز با این تعبیرات که عرض کردیم اقواست از ظهور ادله داله بر من، برای اینکه ادله داله بر من تعبیر لایوکلحمو داشتن و اون تعلیلات. خب در صورتی ما میرسیم سراغ عام فوق که در اون چی در تحت عامه در ظهور مساوی باشن، تعارض کنن، تساقط کنن، وقت میریم سراغ عام فوق. ولی وقتی که اون چی در تحت عام فوق، به اصطلاح شما در تحت عام فوق، روایات داریم که مفسرن، مبینن، ازهرن، وقتی اون قطعه آمبه حقوق نمیرسه اینا مفسر همون هستن. اون میگه که مالا یوکر لحما درش نماز نخانید، ولی خب معلله، معلل است برای لعن اکثر ها مسوخون، مثلا اینطور باز مثلا معلل لعن دابتون لا تاکل اللحم، باز میگه به اینکه زینا و زی مخلب شد نماز نخانید، باز میگه که ما اکلل ورق و شجر در اون نماز بخانید، ما اکلال میتن خانی. خب این تعبیرات اقتضا میکنه که همون عام و فوق تفسیر شده، نه هر مالا یکر لحمان، اون مالا یکر لحم به ذات، اون مالا یکر لحم که به ذات از زینا و زی مخلب است، اون که به ذات است لا تاکل لحم است یا تاکل لحم است، اون که به ذات است اکل آکل میته است. ولی مانعنفی در چیه؟ در مالا یکر لحم عرضیه. ملائکه الله هم عرض موتو و جلال، موتو و جلال که زینا و زی مخلب نیست، موتو و جلال که اکل المیته نیست بلکه اکل الورق و شجره. همین تفسیر اقتضا میکنه که ما فرق بذاریم بین اون که محرم اکل به ذاته مثل سعلب و ارنب و امثال و اونا، چون اون تعلیلات و اون تعبیرات در اون صفت میکنه، اما اون که موتو تعارضی نیست عرض کنید، تعارضی نیست اینجا، این اقوا ظهورن است، این تفسیر است، این بیان است، این نه تعارضه، بلکه این بیان مخابه کنه. اون مالا یوکر لحم گفت و نماز نخانه، کدام لایل یوکر لحمه؟ مالا یوکر لحمه است که آکل میته باشه، نه آکل ورق و شجر. بنابراین چون موتو و جلال آکل ورق و شجرن، نه آکل میته. ما اون ما غیر مکر لحمه گفتیم زینا و زیم اخلب باشه، نه گوسفند و گاو ولو موتو و جلال باشن. ما اون را گفتیم که آکل لحم است، نه گوسفند و گاو که آکل لحم نیستن. ما اون را گفتیم که مسوخن، نه گوسفند و گاو که ما اینطور میخوام بگیم. میخوام این تعلیلات و این تعبیرات یک تذیبه این که فرق بذاریم بین عرض کنم که شیر و گرگ و روبا و بین موتو و جلال، چون اون تعلیلات در شیر و گرگ و روبا صفت میکنه، اما در موتو جلال صفت نمیکنه. موتو جلال در این حال چه؟ آکل ورق است، آکل شجر، زینا و زیمخلب نیست. ما این طور رو خرص کنیم ظهور اینها چون اقواس لازمش این است که اگر یک حیوانی موتو شد و جلال شد نماز خواندن در آن جایز باشه و از تحت اون اخباری که دولت داشتن در غیر مکروه در نماز جایز نه خارج باشن. ما این طور رو کنیم نه خیر، اون در جایی بود که نه اجزه بده، نه اون در جایی بود که چند تا عام چند تا خاص داشته باشیم. گفتیم قبل از این که تخص بزنیم باید نسبت بسنجیم، غیر از اینجاست. اون این بود که یک عام میست و چند تا مخصص بهش وارد شده، با یک عام بگه تعارض میکنه. ما باید قبل از این که تخصیص بزنیم نسبت بسنجیم، نه اینکه اول یه تخصیص بزنیم بعد نسبت. اونجا غیر از اینجاست. خلاصه منظور است که اینجا یک مالایوک اللحمه داریم. آیه حکیم رحمت الله علیه همون حساب کرده، گفته مالایوک اللحمه دیگه اهم از مالایوک اللحمه به ذات باشه یا بالعرض باشه. بنابراین چه این که اون حیوان مثل گرگ و روباه و شیر باشه، چه این که موتو و جلال باشه، چون مالایک اللحمه یک عنوانی است که عام از هر دو را شامل است، اونطور که عرض کنیم اطلاق داره. ما عرض کنیم این که نباید اون تنها در نظر گرفت، برای خاطر که تعبیرات دیگه هم در روایت داریم، اون تعبیرات که عرض کردیم. با ملاحظه این تعبیرات باید کنیم دلیل من اقواس یا دلیل جواز اقواس. با ملاحظه این تعبیرات دلیل جواز اقوا میشه. لازمه است سوزانده بشه، حالا سوزانده بشه که بحث آخر بند باید سوزانده بشه، اما حالا که سوزانده نشد، حالا سوزانده نشد یا قبل از سوزانده آمدن پشمش گرفتن گوسفندی خواستن مثلا فرض کنید که بسوزانن، ولی همون گوسفند آمدن و پشمش چیدن. نه اون داره چیزی نداره، همچیزی نداره. بله اون حکم تکلیفی آخره که سوزانده که تکلیفی آخر بحث در حکم وضعی است. آیا نماز در اجزای اون صحیح نیست؟ آقای داماد رحمت الله علیه در این کتابشان دارن که خیلی استبعاد میکنن که این گوسفندی که مثلا 4-5 ماه طول کشید تا پشم در آورده، حالا یک نفر با این آمد موتو ود کرد، این دیگه دیگه پشم نمیشه مثلا. بله پشمایی که بعد از این ازش سبز بکنه بله، اما الان یک لحظه ای که این با این ود شده پشمایی که یک ماه دو ماه پیش دارید تمام این داره مثلا بگید میشونه با این نماز خان. این خیلی از این جده استبعاد میکنه که پشمه که بله بعد از این از یه سبز بکنه خیلی خوب، اما تا به حال پشمه که قبل از وقت در پشت این حیوان به وجود آمده این داره همه را باید نماز بخونه استبعاد ما از اون کار نداریم. ما میخواییم اصلا به این که خلاصه این است که این تعبیرات که داشتیم ظهور اینها اقواست از ظهور مبصری عبدالله المکر در اون قسمتی که مالایک اللحمه باشه، بس اون مخصوص شما که مالایک اللحمه به ذات ولی بله عرض باشه میشه نماز خان، ظاهرا اینطور باشه. خیلی خوب، بعد این بحث تمام شده و وارد میشیم به بحث ذهب. از شرایع که از موانع، یکی از موانع لباس این است که باعث که از ذهب نباشه. ما به ترتیب عروه بحث میکنیم، عروه ذهب را بر حریر مقدم داشته. بل در عروه اینجا اینطوری گفته که الخامس و ان لا یکون من از ذهب للرجال ولی از لبسه لهم فی غیر الصلاه ایزن. در حقیقت عروه دو مطلب میگه، یکی این که در نماز شرط هست که لباس طلا باف از طلا نباشه، دیگر این که در غیر نمازم برای مرد پوشیدن لباس طلا حرام است. دو حکمه، یک حکم تکلیفی است یک حکم وضعی. اما حکم تکلیف اون است که برای مرد پوشیدن لباس طلا حرامه، حکم وضعی اون است که نماز خواندن با آن باطل است و نماز صحیح نیست. خب پس در دو مورد باید بحث بشه. عبارات های فقه ها را بنده اینجا نوشتم، مقداری مثلا از منتهای علامه جلد اول صفحه 230 گفته مسئلتن وفی بطلان صلات لمن لب سخات هم از ذهبن ترددون اقرب حل بطلان. کسی که لباس خاتم بپوشه، لباس ذهب بپوشه، لباس انگشتر طلا بپوشه به دست بکنه، نمازش باطله، تردد اقربش این است که باطل. ولی محقق در معتبر گفته که لو صلا و فی یده خاتم من ذهب ففی فساد صلات، تردد اقربه انها لا تبطل، اگر در انگشتش انگشتر طلا باشه نمازش باطله، تردد هست، ایشان اختیار کرده که باطل نیست نمازش. علامه در تذکره جلد اول صفحه 94، بعضش خودتان پیدا کن، عادت کن خودتان پیدا کن، در تذکره جلد اول صفحه 94 فرمودن که فرون الاول از سول موبه به ذهب، اون لباسی موبه باشه به تنوی، یعنی طلا باف درست کردن در میان تار و پودش، مثلا طلا داخل کنن، از سول موبه به ذهب، صلات در آن جایز لرجال و کذا خاتک موبه به ذهب باشه لنهی عن لبسه. بعد گفت فرقی نیست که بین این که ساتر عورت باشه یا غیر ساتر عورت باشه. کلماتی خلاصه از فقها ها ما داریم که استفاده میشه که اول آیه بروجه داشتن رحمت الله علیه که مسئله غیر از مسئله حریر، مسئله حریر از اول در میان فقها های ما معنون بوده، ولی ذهب را تا زمان علامه محقق عنوان نکردن، از زمان محقق و علامه به این طرف عنوان شده. اونجا از چند جهت هم بحث است، یکی در ذهب آیا تزین به ذهب حرام برای مرد یا لبس ذهب حرامه یا هر دو حرامن. مثلا اگر بخواد کسی دندانهای جلو را روکش طلا بذاره این تزین به ذهبه، اما دندانه های بیخ که پیدا نیست تزین به ذهب نیست. آیا تزین میزانه یا نخیل لبس میزانه؟ پوشیدن طلا حرامه، چیزی که پوشش صدق نکنه، مثلا همون دندان طلا جلو یه لبس نیست که اون. مثلا خلاصه یک بحثی هست که لبس ذهب برای مرد حرامه یا تزین به ذهب برای مرد حرامه یا هر دو حرامه. خلاصه یک بحث از جهت حکم تکلیفی که از لحاظ حکم وضعی، اخبارش هم دو دسته است، بنابراین ما بایست اخبار را اول اخباری که دال بر حکم تکلیفی بررسی کنیم، بعد اخبار دال بر حکم وضعی، آیا بین حرمت لبس و فساد صلات ملازمه هست یا نیست، اینا رو بحث میکنیم. حالا اخبارش امروز ما متعرض اخبارش باشیم. در باب 30 از ابواب لباس مصلی صفحه 299 جلد 3 وسائل، باب 30 از ابواب لباس مصلی صفحه 299 جلد 3 وسائل. بله، در این باب عنوان باب این است که باب و عدم جواز لبس رجل ذهب ولو خاتمن ولا صلاته فی و جواز ذلک للمرأه و الصبی و جمله من المناهی. خبر اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن غالب ابن عثمان عن روح ابن عبدالرحیم. کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی که از اساتید کلینی است، از احمد ابن محمد ابن عیسی عوضی ابن فضال که از سهم علی ابن فضال فتحی المذهب بود در آخر عمرش برگشته، عن غالب ابن عثمان ثقه است ولی گفتن که واقفی است. قال ابن عثمان علامه در خلاصه نجاشی گفته کان واقفیان ولی ثقه است، از طبقه پنج. عن روح ابن عبدالرحیم ثقه است، این هم از طبقه پنج. خبر اول عمده خبر باب موثقه، موثق بودن مسلم قاله ابن عثمانه که ابن فضال حال نقل شده نظر بگیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لامیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم لا تختم به ذهب، لا تختم از لا تتخم، لا تتخم مدد اون یک پیش افتاده باب تفعله، لا تختم به ذهب، لا تختم به ذهب، یعنی ولی نهیه، نه نهیه، امر نیست، نهیه، نهیه، در نه یک تا افتاده. اصل لا تت لا تت ختم به زب، لا تت لا تت ختم به زب، اصلش در نهیه و یک تا افتاده. خب لا تختم به زهب، یعنی لا تتختم به زهب، یک تاش افتاد در نهی. فانه زینت که فلاخره، خب این نهی است دیگه، ظاهرش این است که حرام است، ما حکم تکلیفی داریم حساب میکنیم. خبر اول با خبر دوم و انه، یعنی باز کلینی ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان نصیر ابن سعید، ان نزد ابن سوید، ان القاسم ابن سلیمان، ان جراح المدائنی. جراح مدائنی مطلول حاله، قاسم بن سلیمان هم توصیق نشده. انا عبد الله رسول و لا تجعل فی یدک خاتما من ذهب. ولی خبر سوم دقت کنید، همش نمیخونید، ممکنه خسته کننده باشه، ولی خب حالا خبر سوم دقت کنید. کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر محمد الاشعری عن ابن القدا عن ابی عبد الله علیه السلام. کلینی از عدت من اصحابنا، که عده کلینی خب معلوم در جلد دوم جامع الروات در آخرش این عده ها را ذکر کرده که سه تا عده داریم، عده ان سهل ابن زیاد کیان، عده ان احمد ابن خالد برقی، عده ان احمد محمد ابن عیسی. خب اون سهل ابن زیاد عده بحثی نیست، در عده خلاصه بحثی نیست که یکی از همین عده احمد ابن محمد خالد برقی و محمد ابن عیسی علی ابن ابراهیم قومی است که کفا در همین یک نفر در این که عده خوب باشه. عده خوبه. سهل ابن زیاد را هم ما خوب می‌دونیم. ان جعفر محمد الاشعری، ذات خبر واسطه من جعفر محمد الاشعری است که توصیق نشده. ان ابن القدا، ابن القدا ظاهرا اسمشه، بازم برای پیدا کردن این قبیل اسامی و القاب که معروفن میخوام اسمش بدانیم. در کتب رجال خیلی، من جمله در جامع الروات در جلد دوم در اواخرش، مصدر به اب، مصدر به ابن یا القاب مشهوره اسمشان چی بوده اونجا ذکر کرده. بله بله، ارزی هم نه، اساتید کلینی هم. کلینی بسا که خب در حدیث اینو تزلو داشته و تبخر داشته، محدث بزرگیست، اساتید زیاد داره، در 36 نفر استاد داره. گاهی چند نفر که اونا هستن از اونا در ارزه هم هستن، نام نمیبره، میگه ادتم نصابون و خودش گفته ادتم را آدم کیه، ارزم. بله خب ابن قطا اسمش عبدالله ابن میمونه و ثقه هم هست، فقط ضعف این خبر واسطه جعفر بن محمد اشعریه. انا عبد الله صلی الله علیه و سلم ان النبی صلی الله علیه و آله تختم فی یساره به خاتم من ذهب پیغمبر، ثم خرج علی الناس، بعد رفت میان مردم، فتفق ینظرون الی، دید که مردم همه نگاه میکنن به انگشت پیغمبر، فوضع یده الیمنا علا خنسره، خنسر بین انگوش میگن، بینسر بین میگن، علا خنسره الیسرا حتی رجع دل بید فرما به تلا فمال بسر. پیغمبر یک روز یک انگوشتر کرد در دستش، انگوشتر تلا، اونم در دست چم، بعد رفت میان مردم نگاه میکنن، دستی گذاشت روی خنسر یسرا و برگشت به خانه و انگشتر انداخت دور و دیگه بعد از اون انگشتر در دست نکرد. خب اینه میشان اینجا ذکر کردن. خبر البته سندن ضعیفه، ولذی و سهل الخط آن است که خبر سندن ضعیفه واسه جعفر محمد اشعری. اما خب صاحب وسائل مثلا میخواد توجیه کنه، صاحب وسائل میگه اقولو هازا محمولون اما علی نسخ، محمول بر نسخ لما فی آخره، چون در آخرش داره پیغمبر به خانه برگشت و انداخت کنار، معلومش نسخ شده مثلا، او علا کونه مختصن به، یا کارش مختص پیغمبر بوده، ولذالک کتمه لالا یقتدابه، از این جهت هم پنهان کرد کسی به اون اخطا نکنه دست رو در گذاشت. ولی خب خبر سردن ضعیفه. بله بعیدم به نظر میرسه پیغمبر صلی الله علیه و آله ارسان که پیغمبر صلی الله علیه و آله طلا را به یک دست گرفت و حریر را به یک دست گرفت، فرمودن هازان محرمان علی ذکور امتی، این دوتا بر مردان امتان حرامه. این حدیث را سنی ها در کتب اغلب کتبشان ذکر کردن. اگر میخواید پیدا کنید کجاست، ارسان که کتابی هست که 9 جلد قطور به نام معجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، از 9 کتاب 6 تا کمان 3 است، 3 کتاب اضافه کرده، مسند احمد بن حنبل است و تعه مالک دارم اضافه کرده. به ترتیب رو به تهجی هر یک کلمه انسان از یک حدیث بدانه، این میگه که در این 9 کتاب این حدیث کجاست. بله کتاب خیلی ارزنده است و پیدا کردن احادیث عامه روی این کتاب در این 9 کتاب خیلی آسان. در اونجا همین کلمه هست، پیغمبر صلی الله علیه و آله روزی در ماده حریر نوشته، پیغمبر صلی الله علیه و آله حریر را به یک دست گرفت و طلا به یک دست و گفت هازان محرمان علی ذکور امتی، حرام. خیلی بعید به نظر میرسه که پیغمبر صلی الله علیه و آله که اینطور بشه بعد خودش یه انگشتر طلا بده. حدیث سندن ضعیفه، بهترین جواب اینه حدیث سندن ضعیفه، نسخ اینا درست نیست. خب حالا ما ملاحظه فرمایید که باب 30 روایات داریم در باب حکم تکلیفی که لبس ذهب حرامه. در باب 16 روایاتی هست در این که در نماز با اون باطل است، حکم وضعی داره میگه. این دوتا باب را، باب 30 و باب 16 مطالعه کنید تا اخبار را انشاءالله جمع کنیم و بعد این چه بایست عرض کنیم انشاءالله برای روز شنبه. ها یک شنبه.